أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل دوم از مقصد اول که مقصد اوامر باشه، فیما یتعلق به سیرت الامر هست، در مباحث مربوط به سیره امر. همونطور که دعو ما و منهج ما در سایر فصول، سایر مباحث بر این بود که از کلام مرحوم آخون شروع کنیم و با محوریت کلام مرحوم آخون مباحث را مطرح کنیم و کلمات اعلام را متعرض بشیم. در این بخش هم از کلام مرحوم آخون و از کفایه شروع می کنیم. در این فصل دوم، مثل فصل اول که مربوط به ماده امر بود، به در جهاتی بحث واقع شده بود، در این فصل هم بحث و کلام در جهاتی واقع می شود که مرحوم آخون از اون جهات در این فصل ثانی تعبیر به مباحث کرده. المبحث الاول فی فلان، المبحث الثانی فی فلان، از این تعبیر به مباحث کرده. در مجموع در این فصل ثانی 9 جهت را مرحوم آخون متعرض شده، 9 مبحث را در این فصل ثانی که مربوط به سیره امر هست آورده. حالا در مجموع 9 تا هست، ولی بعضی از این مباحث قابل ادغام در بعضی دیگر هست. در ابتدا مثلا در مبحث اول بحث کرده از مدلول صیغه امر، اینکه آیا معنای واحدی دارد یا معانی متعددی دارد. در مبحث دوم بحث کرده است از اینکه آیا صیغه امر حقیقت در وجوب هست یا در ند یا در هر دو یا در مشترک. خلاصه از جهت دلالت بر وجوب بحث کرده، حقیقت در وجوب. مبحث سوم هم اینه که آیا جمله خبریه که در مقام طلب استعمال میشه ظاهر در وجوبه یا نه. مبحث چهارم در اینه که در فرضی که صیغه امر حقیقت در وجوب نباشه، موضوع دل وجوب نباشه، آیا ظهور در وجوب از جهت دیگر، از جهت انصراف یا اطلاق ظهور داره یا نداره؟ که این مبحث چهارم با مبحث دوم که حقیقت صیغه امر حقیقت در وجوب هست یا در نه، اینا را دیگه میشه ادغام کرد، یک مبحث و یک جهت قرار داد و اون بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب. منتها در این قسمت دلالت امر بر وجوب ابتدا از دلالت وضعی بحث میشه، بعد نوبت میرسه به دلالت اطلاقی یا دلالت انصرافی. ولی در کلام مرحوم آخون این دو قسمت جدای از هم ذکر شده. مبحث پنجم هم اینه که آیا اطلاق صیغه اقتضای توسلیت را داره یا نداره. بحث تعبدی و توسلی فصل پنجم از مبحث پنجم از این فصل ثانی هست. مبحث ششمش هم اینه که آیا اطلاق صیغه اقتضا می کند نفسیت را در مقابل غیریت تعینیت را در مقابل تغییریت، عینیت را در مقابل کفایت یا اختزا ندارد. مبحث بله، حالا اون دوتا که در هم ادغام شد، این عملا میشه مبحث پنجم، ولی به ترتیب مرحوم آخون میشه مبحث ششم این بود. مبحث هفتم هم اینه که امر، صیغه امر اگه واقع بشود عقیب حذر، یا واقع بشه در مورد توهم حذر، آیا دلالت بر وجوب داره یا نه؟ مفاد صیغه امر در این موارد چه چیزی هست؟ مبحث هشتم هم به ترتیب کفایه دلالت بر مرات تکرار، و مبحث نهم هم دلالت امر بر فعل و تراخی است. این نه مبحث در فصل ثانی عنوان شده، ولی مبحث دوم و مبحث چهارم که در هم ادغام بشه در مجموع در هشت مبحث و در هشت جهت در این فصل ثانی باید بحث بشه. جهت اول از این جهات مربوط به فصل ثانی در مدلول صیغه امر و ماوضع له هیئت امر هست. در این مبحث و در این جهت مرحوم آخوند فرمودن هر چند برای صیغه امر معانی متعددی ذکر شده است غیر از اون طلب انشاء، غیر از انشاء طلب معانی متعددی در مقابل این طلب برای صیغه امر ذکر شده در کلمات اصولیین متقدم. معانی متعددی ذکر شده بود در بعضی از کتب مفصله مثل هدایت المسترشدین، اشاره شده به اینها. به نقل از مرحوم علامه 15 معنا برای صیغه امر ذکر شده. در کفایه هم اینطور اومده که ربما یذکر لصیغه معانی متعددی و ادعا شده که صیغه امر در این معانی متعدد استعمال شده. کدوم چه معانی هست که صیغه امر بر اونها استعمال شده؟ در عبارت مرحوم آخون اومده وقد عد منها الترجی و تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر، هشت معنا را ذکر کرده الی غیر ذلک. الی غیر ذلک هم گذاشته که یعنی غیر از این موارد دیگه هم هست که گفته شده صیغه امر برای در این معانی استعمال شده. به حسب ادعایی که در بعضی از کتب متقدم شده صیغه امر در این موارد استعمال شده. مثالهاش هم در کتب مفصله برای این موارد ذکر شده. اون معنای اصلی و اولی که طلب باشه، انشاء و طلب باشه، اون که خب مواردش مثالهاش واضح هست دیگه. سله یا مولا به عبدش بگوید جینی به ما، معلومه که اونی که مورد نظر در اینجا هست همون طلب و فرمان و درخواستی است که مولا از عبدش دارد. مثال او واضح. مثالهای دیگه‌ای که مثال معانی دیگر هم در کلمات ذکر شده، گفته شده مثلا برای این موارد متعدد، مورد اول که ترجی باشه در کلمات نوعاً برای این مثالی ذکر نکردن. در نوع کلمات مثال برای جایی که صیغه امر استعمال شده باشه ولی معنای مورد نظر در او ترجی باشه، که مورد امید و رجاء رسیدن به امری باشه، این را معمولا ذکر نکردن. بعضی ها هم این بله آیه شریفه را ذکر کردن که حضرت یعقوب خطاب به فرزندانش فرمود که اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، که در سوره یوسف هست، اذهبوا که از حضرت یعقوب صادر شده، اینو گفتن از باب ترجیه. حالا البته قابل مناقشه هست که اذهبوا در اینجا معلوم نیست که معنای ترجی باشه، بلکه ممکنه همون طلب حقیقی باشه که حضرت یعقوب از افراد داشته، مگه اینکه بله گفته بشه به این که نه، این اذهبوی که حضرت یعقوب گفته در مقام چیز نبوده، به امیدی که اینها این کار را انجام بدهن، به الا اینطور نبود که قاطع نسبت به امتثال اونها نبود. از باب این که مثلا احتمال این میداد، با این عبارت این رو گفته که اذهبوا، یعنی لعل که شما این کار رو انجام بدید، و الا بحث به ظاهر جای مناقشه داره. این که این آیه شریفه را مثال برای مورد صیغه امر لترجی کسی بیان بکنه. حالا موارد دیگری در مثالهای عرفی ممکنه پیدا بشه که مثلا کسی به بله فرزندش مثلا خطاب بکنه این کار رو انجام بده، ولی خیلی قاطع به امتثال او نیست، در مقام به عنوان امید این که این کار رو انجام بده بگه مثلا نماز بخون یا کار دیگری انجام بده. این ها مثالها برای مواردی است که صیغه امر فی مورد ترجی استعمال میشه. اما تمنی، در برای تمنی خب مثال معروفش همون شعری است که الا ایها اللیل طویل الا امجدی، اینکه امجدی امر به لیل به این که تمام بشه، این از مواردی است که امید تحقق مطلوب نیست، معمول به نیست، در این حال این عبارت گفته شده. یا کسی در سن پیری خطاب بکنه به جوانیش که اد ایها الشباب، جوانی برگرد، خب این دیگه قابل برگشت نیست دیگه، میشه از موارد تمنی. اد ایها الشباب این میشه از موارد که صیغه امر استعمال شده و موردم مورد تمنی هست، به الا تحقق اون متعلق امر مما لا یرجا هست دیگه. مثال مورد بعدی در کلام ماخون تهدید بود. مثال تهدید هم بله اون که مثال زدن به اون آیه که آیه 40 سوره فصلت، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، اون چی که دلتون میخواد انجام بدید. اعملوا ما شئتم در مقام تهدید گفته شده، اگر دست شما کاری برمی آید هر چی از دستتون ساخته هست انجام بدید، که خداوند متعال بله عالم به ما تعملون هست و شما را مؤاخذه خواهد کرد. مثال برای انذار هم نیست که در سوره هود اومده که تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب. تمتعوا فی دارکم در مقام انذار مخاطب این تعبیر صادر شده. مثال برای اهانت هم در سوره دخان آیه 48 سوره دخان اومده ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، این عبارت که ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش، این امر به چشیدن در مقام توهین مخاطب هست، در مقام اهانت نسبت به مخاطب هست. مثال برای احتقار کوچک شمردن در مثال زدم به آیه 80 از سوره یونس، در اون قضیه اومدن سحره و اینکه بنا شد که سحرشون را اعمال بکنن، حضرت موسی خطاب به اونها فرموده است که الغو ما انتم ملغون، بیاندازید اونی را که میخواید، سحری را که میخواید اعمال بکنید شما اولین کار را انجام بدید. خب این که شما بیاندازید در مقام احتقار به کوچک شمردن، تحقیر اون کاریست که سحره میخواستن انجام بدن. مثال تعجیز هم در سوره نایه در سوره بقره که بله این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این مثال برای تعجیز. مثال برای تسخیر هم بله این که مقصود از تسخیر یعنی از یه حالی به حالی دیگر تغییر دادن، این در سوره بله کون و غیرت تنخواسه این در سوره بقره آیه 65 ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کون و غیرت تنخواسه این در مقام تسخیر و تحویل من حقیقت الی حقیقت اخرى. اینها معانی هشتگانه است که در کلام مرحوم آخون اشاره شده که استعملت فیها و قد عد منها، از ترجی تا تسخیر، اینا معانی هشتگانه. اما الی غیر ذلک که در کلمات دیگران تصریح شده معانی دیگر که صیغه عام در مورد اونها استعمال شده، یکی از اون معانی گفتن ارشاده. ارشاد مثال هم زدن به آیه معروف در امر ارشادی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر به اطاعت از خداوند متعال، امر ارشادیه، امر مولوی به تکلیف حقیقی نیست. مثال مورد دیگه گفتن برای امتنانه در مقام منت گذاشتن، وشکرو لی در سوره بقره آیه 152. مثال مورد سه بعدی که غیر از اون هشتا، مورد سوم غیر از هشتا، مورد تسویه، فصبرو او لا تصبرو، فصبرو او لا تصبرو یعنی فصبرو امر به صبر، ولی این سیره در جای استعمال شده که اینطور نیست که فقط اون متعلق اون امر مورد طلب باشه و متوقع تحقق او باشه، بلکه در مقام تسویه بین این متعلق و امر آخر است. اباحه هم معنای بعدی اباحه است که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا در سوره اعراف آیه 31. دعا معنای بعدی هم دعا هست که رب نغفر لی ولو، آیات که مشتمل بر دعا هست یکی این آیه هست در سوره ابراهیم، رب نغفر لی ولو والده ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، به بقیه مواردی که در اونها دعا شده از نایه بنده، درخواست از خداوند متعال شده. این شده پنج تا. یه معنی دیگه، معنی شیشومی هم گفتم که تتوین باشه. مثال زده ان به این آیه شریفه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون که در سوره یاسین آیه 82 هست که برای تحقق دادن به ایجاد شیء، امر در اونجا امر مولوی نیست به این معنا که مخاطب چیزی را بخواهد انجام بدهد، بلکه اون مخاطب کلن ایجاد می شود به وسیله این صیغه عام ایجاد می شود. و اینا شش تا معنا هست. اون هشت معنایی که در عبارت مرحوم آخوند اومده با این شش تا میشه 14 تا. یه معنای اولیه اصلی هم داشت که طلب و تکلیف و اینا بود، مجموعاً می شده 15 تا. در مجموع گفته شده به این که معنای امر، صیغه امر در 15 معنا استعمال میشه. معنای اول که معنای طلب و تکلیف حقیقی هست، غیر از اون معانی دیگه هم وجود داره. مرحوم آخون بعضی هم به 24 هم رسوندن. مرحوم آخون در این عبارت کفایه بله میفرماید که هرچند در کلمات دیگران اینها به عنوان معانی صیغه امر ذکر شده که صیغه امر در اینها استعمال میشه، مستعمل فیه در این موارد غیر از معنای اول یعنی طلب تکلیف حقیقی است. هرچند در کلمات اینطور ذکر شده ولی حق اینه که مسئله به این نحو نیست، بلکه مستعمل فیه صیغه امر در این موارد مستعمل فیه امر واحدی هست، متعدد نیست. صیغه امر در همه این مثال هایی که گفته شده و بله مواردی که به اونها استشهاد شده، از تهدید، تمنی، ترجی، همه این هایی که ذکر شده، در همه این موارد صیغه امر فقط در یک معنا استعمال شده و اون انشاء و طلب هست، طلب انشائی به وسیله این استعمال محقق می شود. منتها اختلافی که در این موارد هست، بین این موارد 15 گانه مثلا هست یا 24 گانه هست، اختلاف در دایی بر انشاء هست. در همه این موارد صیغه امر در انشاء و طلب استعمال شده ولی دایی بر انشاء متعدده. گاهی دایی بر انشاء بس و تحریک نحو المطلوب هست که مورد اول هم صله یا جینی به ماین امثال اونجا از این قبیله. گاهی هم دایی بر انشاء امور دیگری غیر از بس، غیر از تحریک نحو المطلوب هست، دایی غیر از اینه. مثلا دایی تمنی هست، دایی تهدیده. به غرض تهدید مستعمل صیغه امر را در انشاء و طلب استعمال میکنه. مستعمل فی همون انشاء و طلب هست و این امور متعدد اینها جایگاه اینها مستعمل فی و موضوع صیغه نیست، جایگاه اینها دایی بر استعمال هست. بنابراین حتی در اون مورد اول که طلب حقیقی و موارد تکلیف حقیقی باشه، صیغه امر در طلب حقیقی استعمال نشده، اونجا هم بله اونجا هم مستعمل فی همون انشاء و طلب هست و این طلب حقیقی نقش او در حد دایی بر استعمال است. در اون مورد اول اینه، بقیه موارد هم به همین نحو هست. نه اینکه اینها معانی متعددی باشند که صیغه هم در اونها استعمال شده باشه، اینها همه اینها جزء دوایی استعمال هستند، نه جزء معانی متعدد و مختلف برای که صیغه هم در اونها استعمال شده. منتها چیزی که در اینجا می شود گفت در این قسمت دوایی بر استعمال، اثارا ما یمکن نسبت به این موارد متعدد استعمال صیغه امر، اثارا ما یمکن ان یقال ان یمکن ما یمکن ان یدعا، اینه که این دوایی در عرض هم نیستن، دوایی استعمال در عرض هم نیستن، بلکه یکی از این دوایی که طلب بحث حقیقی تحریک نحو المطلوب باشه، یکی از این دوایی به عنوان شرط الوضع و قید الغه وضعیه به عنوان شرط الوضع و قید الغی وضعیه در وضع صیغه امر اخذ شده. در مقام وضع صیغه امر واضع یکی از این دوائی را اخذ کرده است و لفظ را به شرط این دایی وضع کرده است و اون هم بعضا تحریک حقیقی است. صیغه امر در مقام وضع وضع صیغه امر واضع صیغه امر را وضع کرده است برای معنای خاص که انشاء و طلب باشه، ولی در جایی که این انشاء و طلب بدائی تحریک نحو مطلوب واقعی باشه به عنوان شرط الوضع قید الغی وضعیه، در این مورد اخذ شده. شبیه اونی را که در فرق بین خبر، در فرق بین حرف معنای حرفی و معنای اسمی مرحوم آقون فرموده بودن که من، کلمه من با کلمه ابتدا موضوعه مستعمل و فی واحدی دارد، منتها کلمه ابتدا که اسم هست واضع وضع کرده است این را برای معنای ابتدا فی ما ازا لوحز مستقلن. کلمه من وضع شده است برای ابتدا همون معنای مشترک، ولی فیما ازا لوحز حالتن و آلتن دقیقه. به همون نحوی که در فرق بین حرف و اسم مرحوم و آخون اونجا تفکیک کرده، در قسمت صیغه امر فرموده است که یکی از این دوائی به عنوان شرط وقت و قید الغی وضعیه در مقام وضع اخذ شده. حالا که در مقام وضع اخذ شده نتیجه چی میشه؟ نتیجه ای که از این اخذ این دائی خاص فی مقام الوضع مترتب میشه، نتیجه میشه که اگر مستعملین اومدن این صیغه امر را در انشاء و طلب استعمال کردن به دائی تحریک نحو المطلوب حقیقی واقعی، این استعمال حقیقی است. ولی اگر صیغه امر را استعمال کردن به دائی تهدید، به دائی تعجیز، این استعمال میشه استعمال مجازی. نتیجه اخذ این دائی خاص در مقام وضع نتیجه میشه که یکی از این استعمال ها میشه یک نوع از این استعمال ها میشه استعمال حقیقی، بقیه میشون استعمال مجازی. ولی استعمال مجازی که شد، وجه مجازیت اینه که شرط الوضع رعایت نشده، نه اینکه معنای مستعمل فی غیر از معنای موضوعه هست. بله استعمال مجازی می شود، ولی مجازیت نه به خاطر تغایر مستعمل فی مع موضوعه، بلکه به خاطر عدم رعایت شرط الوضع، اون قید الوضعی که در مقام وضع اخذ شده بود اون رعایت نشده. اینا و بینهما فرق دیگه، این که مجازیت به خاطر تغایر معنای موضوع مستعمل فی با موضوع لباشد یا به خاطر رعایت اینها، به خاطر عدم رعایت شرط، بین اینها فرقه. این مطلب بله اونی که مرحوم آخون به عنوان قصارا ما یمکن از جدعا ذکر کرده، که تعبیر قصارا ما یمکن از جدعا همطور که بعدن هم گفته میشه به تعبیر مرحوم مشکینی، نشون دهنده اینه که مرحوم آخون خیلی قاطع به این جهت نیست، مردده. اگه کسی بخواد بگوید اینجور باید بگه، نهایت چیزی که میتوان گفت اینه، نه اینکه من مرحوم آخون ملتزم هستم. در قصارا ما یمکن از جدعا مرحوم آخون فرمود که بله میتوان این مقدار را در اختلاف بین این موارد 15 گانه، اختلاف بین این موارد 15 گانه میتوان اینطور ادعا کرد. قصارا ما یمکن از جدعا اینه که انتکون صیغتو موضوعتم لانشاء طلب فیما اذا کان بداء البعث و تحریک لا بداء آخر منها، از اون معانی متعدد. نهایه چیزی که میشه گفت اینه، حالا اگه این داعی اخذ شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اخذ این داعی خاص در مقام بعد اینه، فرموده فیکون، نتیجه میشه که فیکون انشاء و طلبه ها بعثن حقیقتن بر اساس این شرطی که در مقام بعد قرار داده شده، اگر سیغه امر استعمال بشود و با او انشاء بعث بشود، انشاء بعث بشود، این استعمال استعمال حقیقیه و انشاء او به ها تهدیدن مجازا و انشاء طلب، انشاء بعث به وسیله سیغه امر از باب تهدید، از باب تمنی، از باب تسخیر میشه استعمال مجازی. مجازیت و حقیقیت پیش می آید ولی به این نحو، و هذا غیر کونها مستعملتن فی تهدید و غیره. و اینی که ما قبول کردیم اینه که مستعملون فی واحده، داعی مختلفه، نه اینکه مستعملون فی صیغه عام در این موارد متعدد باشه. خب تا اینجا مرحوم آخوند بعد حال صیغه امر به لحاظ موارد مختلف استعمال، مواضع متعدد استعمال من التهدید و التعجیز و التسخیر را بیان فرموده، بحث در صیغه امر نسبت به این قسمت از این جهت بحثش تمام شده. در ادامه مرحوم آخون تحت عنوان ایغازون فرموده که اون چرا که ما در مورد صیغه ام گفتیم در بقیه صیغه های انشایی هم جاریه، حال صیغه های دیگه انشا یعنی تمنی، ترجی، صیغه های تمنی، ترجی، استفهام یا تعجب، در عبارت مرحوم آخون تعجب نیومده ولی این ستا را اسم برده، تمنی، ترجی و استفهام، حال اینها معلوم میشه، حال اینها معلوم میشه به همون نحوی که ما در صیغه عام گفتیم مستعمل فی واحد هست و اختلاف در ناحیه داعی هست، در این صیغه های انشایی هم در صیغه تمنی، در لفظ لیته، در لفظ لعله، در لفظ حل، حل استفهامیه و امثال این هم در این الفاظ هم همون مطلبی که در صیغه العام گفته شده در اینجا هم همون مطلب پیاده میشه. در اینجا هم در نسبت به کلمه لیته، نسبت به کلمه لعله، نسبت به حل استفهامیه و امثال اینها از صیغه های انشایی هم اینها هم گفته میشه که اینها هم موضوعه اینها و مستعمل فی اینها در همه موارد شی واحده. موضوعه و مستعمل فی ترجی انشاییه، انشا و ترجیه، در تمنی انشا و تمنیه، در استفهام انشا و استفهامه، مستعمل فی شی واحدی است. منتها دایی بر انشاء ترجی، دایی بر انشاء تمنی مختلفه. گاهی دایی بر انشاء ثبوت حقیقی این صفات در وعای مناسب خودش که عالم نفس هست، که در نوع موارد از این قبیله کلمه لیته را که در انشاء و تمنی افراد استعمال می کنند، در نوع موارد دایی بر انشاء و تمنی وجود همون صفت تمنی در نفس خود مستعمله. گاهی اینه، گاهی نه، دایی امر دیگه هست. دایی برای ترجی اظهار محبوبیته، دایی بر استعمال کلمه لعله در ترجی وجود صفت حقیقی ترجی نیست، بلکه اظهار محبوبیت نسبت به اونیست که بعد از لعله واقع میشه. امر دیگری مثل اظهار محبوبیت و امثالی اینه، نه اینکه مستعملون فی لعله فرق بکنه، مستعملون فی لیته به حسب موارد فرق میکنه. به این ترتیب مرحوم آخوند فرمود که خب با این بیانی که ما کردیم که مستعملون فی در همه موارد شیء واحدی هست و مستعملون فی مختلف نمیشه، با این بیان مشکله استعمال این صیغه های انشایی در کلام خداوند متعال و در آیات قرآن مجید حل میشه. اینکه در آیات کتاب مجید کلمه لعله به کار رفته، با اینکه لعله برای ترجی هست، ترجی در مورد خداوند متعال که معنا نداره، یا استفهام در مورد خداوند متعال که معنا نداره، استفهام مستلزم جهله، ترجی مستلزم نقص و عجز در قدرت هست، اینا به در مورد خداوند متعال معنا نداره. در این حال در کلام خداوند متعال که استعمال میشه لعله، مستعملون فی انشاء ترجی هست، ولی دایی چیه؟ دایی اظهار محبوبیته، لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، امثال اینها، مشکل اینها حل میشه. این صیغه‌های انشایی در کلام خداوند متعال با توجیهی که ما کردیم، با توجیهی که ما در صیغه عام کردیم و پشوندیم اون را به صیغه‌های ترجی و تمنی، مشکله استعمال این الفاظ در کتاب مجید حل میشه و دیگه لازم نیست ما در مورد این کلمه لعله و امثالین که در کتاب مجید استعمال بشه ملتزم بشیم که اینا از معنای حقیقیشون منسلخ شدن در معنای آخر استعمال شدن. لازم نیست که ما ملتزم به این انسلاخ از معنا بشیم، بلکه میگیم نه، لعله در هم معنای خودش استعمال میشه، که این قسمت از عبارت کفایه که فرموده لازم نیست ملتزم به انسلاخ بشیم اشاره به تعریض به مرحوم شیخ در رسائل داره، که مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد در ذیل آیه نف در این قسمت از آیه شریفی که لعلهم یحذرون، اونجا مرحوم شیخ در رسائل فرموده لعله از معنای خودش منسلخ شده. این که چون عبارت مرحوم شیخ در رسائل این که لفظ که لعله لفظت و لعله بعد انسلاخها ان معنی ترجی ظاهرتون فی کون مدخولها محبوبن للمتکلم، مرحوم آخون در کفایه میخواد بفرمایید که لازم نیست شما قائل به انسلاخ بشید، بگید که لعله در لعلهم یحذرون در غیر معناش استعمال شده. نه، ملتزم میشیم به این که لعله در همون معنای خودش استعمال شده که همون انشاء و ترجیه، ولی دایی بر استعمال در این آیه شریفه اظهار محبوبیت مدخول لعله لله تبارک و تعالی هست، دیگه احتیاج به انسلاخ نیست. خب با توجه به این که مرحوم شیخ چرا قائل به انسلاخ معنای لعله شده، وجهش اینه که اگه ما معنای حقیقی اینها ترجی باشه، خب ترجی که مستلزم عجزه، یا استفهام مستلزم جهله، کسی سوال میکنه که جاهل به ام باشه، اینا دیگه در کلام خداوند متعال نمیتواند استعمال بشه، و ما تلک به یمینک نمیشه استعمال بشه، استعمال در معنای حقیقی نمیتونه باشه چون استفهام مستلزم جهله. روی حساب باید از معنای حقیقی منسلخ بشه، تبدیل بشه به معنای آخری، استعمال بشه در معنای آخری. مرحوم آخوند فرمود نه دیگه، با این بیانی که ما کردیم احتیاج به این امر نیست، احتیاج به التزام به انسلاخ این صیغه ها از معانی اصلیشون، از معنای موضوع لعشون نیست، بلکه ملتزم میشیم به اینکه لعله برای انشای ترجی استعمال شده، لیته برای انشای تمنی، حل برای انشای استفهام، برای اینها وضع شده. معنای حقیقی این صیغه ها، معنای حقیقی اینها ترجی حقیقی که نیست تا در مورد خدا قابل استعمال نباشه، معنای حقیقی اینها تمنی حقیقی یعنی معنای حقیقی اینها موضوعی اینها انشاء و ترجیع. خب انشاء و ترجیع که مستحیل نیست که از نایه خداوند متعال صادر بشه، چون معنای این که مرحوم شیخ مجبور شده که ملتزم بشه به این که اینها از معنای حقیقیشون منسلخ شده، چون معنای حقیقی اینها را ترجیع حقیقی گرفته. مرحوم آخون فرموده که ما وقتی معنای حقیقی اینها را انشاء و ترجیع بگیریم، انشاء و تمنی بگیریم، انشاء و تمنی که مستحیل نیست در حق خداوند متعال، انشاء و ترجیع که مستلزم عیب نیست، مستلزم جهل نیست، چون مستلزم این محاضر نیست، روی حساب در مورد خداوند متعال ممکن هست و در آیاتی هم که در اونها کلمه لعله استعمال شده ما میگوییم که مستعملون فی همون انشاء هست، منتها دائی بر انشاء، انشاء و ترجی وجود این صفت حقیقتا در وعای مناسب نیست، چون این وجود این صفت حقیقتا در وعای مناسب مستلزم نقص و عجز هست که خداوند متعال مبرای از اینه. ما این رو ملتزم نیستیم، ملتزم به وضع لیل انشا هستیم، وضع لیل انشا که شده مشکل حل میشه. فرموده بنابراین مطلب با توجه به این توضیحی که داده شده، لا وجه لیل التزام بن سلاخ سیغها انها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامی تعالی دستحالت مثل هذه المعانی فی حقی تبارک و تعالی مما لازمه العیز او الجهل. با توجه به این توضیحی که دادیم، لازم نیست برای به خاطر استحاله این معانی در حق خداوند متعال در این الفاظ ملتزم به انسلاق بشیم، لازم نیست که ملتزم به انسلاق بشیم. چرا لازم نیست؟ فرموده و انه لا وجه الله فان المستحيل انما هو الحقيقي منها. اونی که در حق خداوند متعال محاله ترجیح حقیقی هست، تمنی حقیقی هست، استفهام حقیقی هست. لل انشائی الایغائی، نه ترجیح انشائی، که ترجیح انشائی یکونو به مجرد قصد حصول به صیغه، انشاء و ترجیح حاصل میشه به این که این صیغه رو به کار ببرن به قصد این تحققش در وجود در عالم انشاء و عالم اعتبار، این که محضور نداره. روی حساب اینها ما در این مشکله در این موارد هم حل میشه. این فرمایش مرحوم آخون که در نهایت در عنوان ایغاز فرموده است، در مجموع کلمات مرحوم آخون در این جهت اول یا مبحث اول به تعبیر خود مرحوم آخون به چهار نقطه برمیگرده. نقطه اول اینه که صیغه افعال معانی متعددی ندارد، بلکه موضوعه و مستعمل فی صیغه عام در همه این موارد یک معنا بیشتر نیست و اون امور متعدد فقط در حد دائی نقش دارند، نه در نه اینکه جزء موضوعه اول مستعمل فی باشن. این نقطه اول. نقطه دوم اینه که اون معنای واحدی که صیغه عام در اون استعمال شده، هیئت افعال برای اون وضع شده، انشاء و طلب به صیغه هست، ایجاد و طلب به وجود انشائی هست. نقطه دوم. نقطه سوم اینه که دوائی استعمال صیغه عام در انشاء و طلب که معنای واحد هست اینها در عرض هم نیستن، بلکه ممکنه گفته بشه یکی از این دوائی که همون بعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی باشه، این یکی در به عنوان شرط الوضع در مقام وضع عقد شده ولی بقیه عقد نشدن. روی این حساب استعمال در موارد بحث حقیقی میشه استعمال حقیقی، استعمال در بقیه موارد میشه استعمال مجازی. نقطه چهارم هم اینه که اون چه که در مورد صیغه عام گفته شده به عینهی و حذفاً به حق در سایر صیغه های انشائیه مثل تمنی، ترجی، استفهام و تعجب هم جاری هست. اینا نقاط چارگانه است که در کلام مرحوم آخوند در این بله مبحث اول اومده. اما آیا این نقاطی که مطالبی که در این نقاط چارگانه فرموده اند تمام هست یا تمام نیست؟ انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.